اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. شمار از جمهوری خوان در ایالات متحده کمیته هایی را به هدف شکست دادن رئیس جمهور دونالد ترامپ در انتخابات امسال ریاست جمهوری کشور تشکیل دادند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. انفجار قوی امروز سه‌شنبه بیروت پایتخت لبنان را تکان داد که به اثر آن چندین نفر زخمی شده است، اما از شمار دقیق تلفات خبری در دست نیست. دلیل انفجار تا حال معلوم نیست، اما خبرگزاری AFP به نقل از مقام‌های امنیتی لبنان گزارش داده است که ده‌ها نفر به اثر این انفجار زخمی شدند، اما از شمار کشته شدگان احتمالی تا حال خبری در دست نیست. ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که انفجار به اندازه‌ای قوی بود که صدای آن از فاصله دور قابل شنود بود و شیشه های ساختمان اطراف انفجار نیز شکستند. جزئیات این خبر را در برنامه صبحگاهی با وقت افغانستان خواهید شنید. پلیس ایران میگوید که 19 نفر را پس از آن بازداشت کرد که بیرق گروه طالبان در یک گردهمایی در یک پارک تهران بلند شده بود. آژانس خبری ایسنا امروز شنبه به نقل از حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گزارش داده است که این واقعه بر روز جمعه در جریان تجلیل از مراسم عید در پارک ملت رخ داد. ایسنا گفته است که تصاویر این گردهمایی در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و برخی ادعا کردند که این افراد اعضای گروه طالبانند، اما در مورد هویت این افراد معلومات ارائه نشده است. این مقام ایرانی گفته است که از میان بازداشت شدگان 5 تنشان با بیرق طالبان عکس گرفته و سپس آن را با آنچه رسانه‌های متخاصم عنوان شده فرستادن. یک روز پس از پایان عملیات و ختم درگیری در زندان مرکزی ولایت ننگرهار، مقام‌ها در این ولایت میگویند که در جریان عمله مهاجمان بر این زندان ده ها زندانی فرار کردند. عطاالله خویانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که شمار دقیق زندانیان فراری تا حال مشخص نشده است.
در حدود 570 تن در زندان ننگرهار هستند. شمار از این زندانیان مفقود شدند. در زخمی های رویداد نیز شامل هستند. ارقام دقیق تا اکنون نزد ما نیست، اما بیشتر از 100 زندانی مفقود هستند. ارگان های کشفی و امنیتی ما در جستجوی این زندانیان هستند تا آنها را بازداشت کنند و در این باره بعداً به گونه رسمی معلومات را با شما شریک می کنیم.
اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با تایید فرار شماره از زندانیان گفت که قوای امنیتی آن کشور تعداد از آنان را دوباره دستگیر کرده است.
در قسمت زندانیا بر اساس گزارش هایی که با ما شریک ساخته شده، شمار زیادی از زندانیا بازداشت شده دوباره. ای که بچی تعداد هنوز هم بازداشت نشدن، ایره باید بخشای امنیتی ما بر شما پاسخ بدن.
مهاجمان ناوقت روز یکشنبه پس از منفجر کردن یک موتر بمب‌گذاری شده بر زندان مرکزی ننگرهار حمله کردند، اما حمله آنان با کشته شدن 11 مهاجم روز دوشنبه خاتمه یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که حضور قوای آمریکایی مستقر در افغانستان را تا ماه نوامبر سال جاری بین 4 تا 5 هزار نیرو کاهش خواهد داد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
رئیس جمهور ترامپ در مصاحبه با تلویزیون HBO گفت این پلان از قبل طرح شده است. ما در این مورد مذاکره داریم. ما در مدت بسیار کوتاه به 8000 و سپس به 4000 کاهش خواهیم یافت. ما 19 سال است که در آنجا هستیم. آقای ترامپ تاریخ دقیق این کاهش را واضح نکرد، اما گفت به زودی این کار صورت خواهد گرفت. بعد از توافق ماه فوریه اداره دونالد ترامپ با گروه طالبان، نظامیان آمریکایی خروج تدریجیشان از افغانستان را آغاز کردند. از 29 فوریه سال جاری بدین سو نیروهای آمریکایی از 13000 به 8600 نفر کاهش یافته و 5 پایگاه نظامی را تخلیه کردند. بر اساس این توافقنامه تمام نیروهای ائتلاف و آمریکایی تا ماه جولای سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. در مقابل طالبان از پناه گرفتن گروه های تروریستی بین المللی در افغانستان جلوگیری خواهند کرد و برای دستیابی به یک راه حل سیاسی وارد مذاکرات بین الافغانی خواهند شد. این در حالی است که یک ماه قبل آدم کنزینگر عضو جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده گفت تا زمانی که شرایط صلح در افغانستان فراهم نشود، رئیس جمهور دونالد ترامپ افغانستان را ترک نخواهد کرد. این قانونگذار آمریکایی در مصاحبه با صدای آمریکا هشدار داد که اگر ایالات متحده افغانستان را ترک کند، طالبان بار دیگر آن کشور را برای دشمنان آمریکا خواهند گشود. قبل بر این، جو لیبرمن سناتور پیشین و جف کین سناتور بازنشسته آمریکایی در یک تحلیل که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده بود، نگاشته بودند که خروج نیروها از افغانستان و مسابقه تسلیم شدن تحقیرآمیز با دشمنی خواهد بود که از قبل به گونه گسترده شکست خورده است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی دستور داده تا از سوی استفاده از ویزای H-1B آمریکا جلوگیری شود. آقای ترامپ نوبت دوشنبه شب در این فرمان اجرایی همچنین به همه ادارات فدرال ایالات متحده دستور داده است تا به استخدام شهروندان آمریکایی تمرکز کنند. قصر سفید در اعلامیه نوشته است که از صدور ویزای H-1B سوی استفاده صورت گرفته و به عوض کارگران ماهر آمریکایی، شهروندان خارجی با هزینه کمتر استخدام می شوند. ماه گذشته نیز رئیس جمهور ایالات متحده دستور داد تا به دلیل تاثیرات همه‌گیری ویروس کرونا به شمول افزایش بیکاری در آمریکا، صدور چندین نوع ویزای کاری آمریکا به کارگران خارجی متوقف شود. این اقدام به گونه خاص برای سیلیکون ولی که شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در آن موقع دارند مشکل آفرین خواهد بود، زیرا 2/3 انجینران سیلیکون ولی شهروندان خارجی هستند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت است که حزب کمونیست چین افکار آزاد مردم خود را تحمل کرده نمی‌تواند و به طور روزافزون تلاش می‌کند تا نفوذ خود را به خارج از قلمرو آن کشور گسترش دهد. وزیر خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفت است که بر اساس گزارش‌ها مقام‌های چینی دستور دستگیری 6 حامی دموکراسی که شامل یک شهروند آمریکایی نیز می‌شود در خارج از آن کشور صادر کرده‌اند. آقای پامپیو در این اعلامیه گفته است که ایالات متحده و سایر کشورهای آزاد از شهروندان خود در مقابل حکومت استبدادی چین حمایت خواهند کرد. مقام‌های چینی تا حال در مورد این اصلاحات وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان نداده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. آنتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد امروز شنبه گفت که مسدود شدن مکاتب در سراسر جهان به دلیل گسترش بیماری کووید 19 موجب می شود تا جهان به فاجعه نسلی مواجه شود. آقای گوتریش از طریق یک کنفرانس ویدئویی از آغاز کمپاین ملل متحد زیر عنوان نجات آینده ما در مورد ادامه تحصیلات رسمی شاگردان و مؤثرین پس از همگیری بیماری کووید 19 سخن گفت. با گفته این مقام ارشد ملل متحد، تا اوسط ماه جولای سال جاری میلادی بیش از 1 میلیارد کودک در 160 کشور جهان از ادامه تحصیلات رسمی محروم شدند. او همچنین گفت که با ادامه بیماری کووید 19 حال جهان با فاجعه نسلی مواجه است که ممکن ظرفیت انسانی را برای آینده ادر کند، پیشرفت را برای دهها تضعیف کند و موجب نابرابری در جامعه شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که نباید به بیجینگ اجازه داده شود تا مدل حکمرانی استبدادی خود را به سایر کشورهای جهان صادر کند. آقای پامپیو نوقت دوشنبه شب در یک پیام توییتر خود با اشاره به فشارهای حزب کمونیست چین برای اعمال یک قانون امنیتی در هنگ کنگ گفت که این اقدام تلاش گسترده برای تضعیف حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به وضع قوانین سختگیرانه امنیتی بر هنگ کنگ تاکید کرد که نباید به بیجینگ اجازه داده شود تا مدل حکمرانی استبدادی خود را صادر کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین و گزارش های برنامه. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که به اساس فیصله کابینه کشور، دروس حضوری پوانتون‌ها از 15 ماه اگست آغاز خواهد شد، اما در مورد بازگشایی مکاتب تصمیم نگرفته. وزارت صحت عامه افغانستان به وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی کشور پیشنهاد کرده که مکاتب و پوانتون‌ها را به گونه تدریجی باز کنند. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان فیصلت در مورد آغاز تدریس حضوری مکاتب و دانشگاه‌ها را بر بنیاد یافته‌های سروی و با توجه به ثبت آمار مثبت ویروس کرونا به کابینه این کشور محول کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در جلسه کابینه در مورد طرح قبلی وزارت معارف برای بازگشایی مکاتب تصمیم گرفته نشد و به آن وزارت وظیفه داده شد که طرح دیگر را در این زمینه برای جلسه آینده کابینه ترتیب کند. اما آقای صدیقی در مورد فیصله کابینه برای بازگشایی دانشگاه ها گفت:
در قسمت پوانتون ها و دانشگاه ها فیصله شد بر اساس طرحی که وزارت محترم تحصیلات عالی با کابینه شریک ساخته بود. قرار است که فردا پوانتون ها دانشگاه ها باز شود، اما در قسمت مکاتب ما باید منتظر طرح دیگه وزارت محترم معارف باشیم. اما وقتی که پوانتون ها باز میشه، تأکید ایست که تمام دستورات صحیح باید رعایت شود. با در نظر داشته تمام موارد که از طرف وزارت محترم صحت عامه با سایر نظر وزارت خانه شریک ساخته شده.
سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد که باید تمامی موارد بهداشتی و توزیع های وزارت صحت عامه با آغاز دروس حضوری در دانشگاه ها مد نظر گرفته شوند. دکتر زاکر حسین ارشاد رئیس اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به صدای امریکا گفت که با توجه به ظرفیت های موجود در افغانستان، مراکز آموزشی از رهگذر تسهیلات پیشگیرانه در برابر ویروس کرونا ممکن مطابق به استانداردهای جهانی تجهیز نشوند. اما دکتر ارشاد افزود:
ولی متناسب با امکانات و ظرفیت های موجود در جامعه افغانستان و انتظاراتی که از آدرس ها و مراکز آموزشی انتظار میره، فکر میکنم نهادهای آموزشی ای آمادگی را داره که با رعایت حفظ صحه و اصطلاح به قدر مقدور تلاش بورزند و ای تعهد را هم دارند و داشتند.
اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به خبرنگاران گفت که این وزارت به وزارت های معارف و تحصیلات عالی افغانستان پیشنهاد میکند که بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها به صورت یکبارگی نباشد.
پیشنهاد وزارت صحت عامه برای وزارت معارف و وزارت محترم تحصیلات عالی می بود که اگر ما بازم میکنیم تدریجی باز کنیم، یعنی از صنف بالا شروع کنیم، یک دو صنف باز کنیم، باز وضعیت ببینیم، آهسته آهسته صنف را بیشتر بسازیم. و یک ترس یا نگرانی که وزارت صحت عامه داره که مکاتب ابتدایی را باز کردن بسیار زیاد خطر داره، انتشار ویروس بیشتر می سازه، پس شاید ما در این سال تعلیمی همی حالت به این آماده نباشه که صنوف ابتدایی را ما باز کنیم.
حکومت افغانستان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تمامی مکاتب و پوهنتون‌های دولتی و خصوصی را به تاریخ 24 حوت سال گذشته خورشیدی تا ختم ماه حمل تعطیل اعلام کرد. اما با افزایش شمار واقعات ویروس کرونا در این کشور، آن را تا ختم گردش این ویروس تمدید نمود. از سوی هم وزارت صحت عامه افغانستان از احتمال افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان هشدار داد و بار دیگر از شهروندان این کشور خواست که باید این ویروس را جدی بگیرند. همچنان این وزارت اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 36 واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت شده. با این حساب شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در این کشور به 36782 نفر رسیده است. همچنان از آغاز شیوع ویروس کرونا در این کشور 25556 نفر دوباره سلامتیشان را به دست آوردند و آمار مرگ و میر ناشی از این ویروس به 1288 مورد رسیده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان گفته که در لوی جرگه مشورتی در کنار بحث درباره چگونگی رهایی 400 زندانی طالب، آجنده های دیگری هم دنبال خواهد شد. ریاست جمهوری گفته که چگونگی صلحی که افغان ها می خواهند و تشریع برنامه های انکشافی حکومت هم بخشی از آجنده ای جرگه است. حسیب مودودی گزارش در این مورد تهیه کرده که با هم می شنویم.
قرار است که به روز جمعه آینده کابل میزبان نمایندگان مردم در لویه جرگه مشورتی باشد. جرگه که 3 روز ادامه خواهد یافت و بحث عمده آن دریافت دیدگاه مردم در پیوند بر رهایی 400 زندانی طالبان خواهد بود. اما حکومت افغانستان میگوید که اجنداهای دیگری را نیز در این جرگه دنبال میکند.
تو نور مهم مسئله نور هم شته چی ولسمشر غواری ده خلق رو ده استادو سره و رو بانی واقع گیگی یه او داده چی ده افغانستان خلق ترقمی اصول غواری مهم داده چی ده افغانستان ولسمشر ده افغانستان حکومت ده خلق و استادو غق واری او دوی خپل طول غختنه ده سولی ده پاره ده ولسمشر سره مطرک او دریم اجنده بدایی چی ده افغانستان حکومت خپل هغه انکشافی برنامه چی هیواد ده پار لری هغه ده خلق سره شریک.
این جرگه در حال برگزار می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان همدیگر را به کوتاهی در عملی ساختن تعهداتشان در زمینه صلح متهم می کنند. با این حال در آستانه برگزاری این لویه جرگه مشورتی امروز در دو نشست جداگانه کابل اهدافش را از این جرگه با نمایندگان 40 کشور و سازمان جهانی در میان گذاشت.
هر دو مجلس به اشتراک نماینده‌های حدود 40 کشور و سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان همکاری‌های اسلامی، ملل متحد، ناتو و اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. موضوع عمده اجندای هر دو مجلس را لوی جرگه مشورتی که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد تشکیل می‌دهد.
طالبان نیز ظاهراً سیاست مشابه را در پیش گرفتند. دیروز ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان با مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا صحبت کرد. دفتر سیاسی طالبان اعلام کرده که در این گفتگوی ویدیویی دو طرف بر تکمیل روند رهایی زندانیان و آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید کردند.
اگر قرار به این باشه که ما راه‌های دیگری را جستجو کنیم، بجز از این که ما زمان کشی کرده باشیم دیگه هیچ چیز به دست ما نمی‌آید. بنابراین یگانه راهی حل بحران افغانستان توافقنامه دوحه است که بین طالبان و بین امریکایی‌ها و امضا رسید.
طالبان همچنان گفتند که با تکمیل روند رهایی زندانیان دولت به تعهداتشان برای آغاز مذاکرات صلح عمل کردند. اما حکومت افغانستان میگوید که طالبان نه تنها که زندانیان را مطابق لیست رها نکردند، بل خشونت‌ها را نیز کاهش ندادند و هنوز هم با گروه‌های تروریستی در ارتباط هستند. موارد اساسی که طالبان بر بنیاد موافقتنامه قطر قبل از آغاز مذاکرات صلح باید انجام می‌دادند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت خارجه افغانستان در چند هفته اخیر چندین نشست آنلاین منطقه‌ای و بین المللی را در مورد مسائل مربوط به صلح کشور میزبانی کرده و روز سه شنبه هم میزبان دو نشست بود. شماری از دلیلگران در واکنش به این نشست ها او را تلاش های بی نتیجه می خوانند و می گن که حکومت افغانستان از این روند صلح به دور مانده. اما برخی باور دارند که این نشست ها جهت هماهنگی با کشورهای منطقه و جهان اهمیت دارد. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان روز سه شنبه میزبان دو نشست آنلاین منطقه‌ای و بین‌المللی بود. بر بنیاد معلومات این وزارت در این نشست‌ها نمایندگان 40 کشور و سازمان‌های ملل متحد، ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی حضور داشتند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه در مورد آجندای این نشست گفت:
موضوع عمده آجندای هر دو مجلس را لوی جرگه مشورتی که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد تشکیل می‌دهد.
جرگه مشورتی قرار است روز جمعه در کابل برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان در حال بعد از چاشت سه شنبه میزبان این دو نشست بود که پیش از این نیز سلسله نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در مورد مسائل مربوط به صلح افغانستان برگزار کرده است. هدف وزارت خارجه از برگزاری این نشست‌ها چیست؟ آیا این نشست‌ها مؤثر است؟ اسدالله ندیم تحلیلگر امور سیاسی در صحبت با صدای آمریکا این نشست ها را غیر مؤثر خواند.
این نشست ها با دو هدف برگزار میشه. هدف اول ایست که یک نوع نمایش سیاسی است که وزارت خارجه خود مصروف نشان میده و دوم تحت شعاع قرار دادن شورای عالی صلح تحت ریاست آقای عبدالله است. موضوعات مهم صلح افغانستان در حقیقت جدول و خطکشی از او این موضوعات بین مذاکرات امریکا و طالبان و امریکا و پاکستان قبلا برنامه ریزی شده و اینو تدابیر و اینو محفل ها و اینو کنفرانس ها اصلا تاثیر تا کوچکترین تاثیر هم نداره.
آقای ندیم باور دارد که حکومت افغانستان از پروسه صلح به حاشیه رانده شده و این تلاش ها هیچ تاثیر روی این روند نخواهد داشت. در همین حال مشتاق رحیم یکی دیگر از تحلیلگران سیاسی به صدای آمریکا گفت که تلاش های وزارت خارجه برای آشکار ساختن موضع حکومت افغانستان به کشورهای منطقه اهمیت دارد.
از نگاه دیپلماسی خصوصا با ممالک منطقه در یک وضعیتی که منطقه با همکار استراتژیک حکومت افغانستان امریکا در جنجال های سیاسی و کشمکش های تجاری قرار دارن، بسیار اهمیت خاص داره تا پیغام های واضح از طرف افغانستان داده شود که افغانستان مستقلانه میخواهد و همچنان دخیل است در دیپلماسی و حتمی نیست که نظر امریکا سر دیپلماسی افغانستان تاثیر داشته باشد.
آقای رحیم افزود که باید این سلسله نشست ها ادامه یابد. این نشست ها در حال در مورد روند صلح برگزار می شود که به گفته کارشناسان سیاسی افغانستان در جزئیات گفتگوهای صلح ایالات متحده و طالبان دخیل نبود و اکنون نیز هیچ تضمین برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی وجود ندارد. ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه سال جاری میلادی توافق نامه صلح را امضا کردند که بر بنیاد آن باید تا یک هفته گفتگوهای بین الافغانی آغاز میشد و خشونت ها کاهش میافت. این توافق نامه خوشبینی هایی را برای ختم جنگ در افغانستان به دنبال داشت، خوشبینی هایی که زود گذر بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. شماری از جمهوری خواهان در ایالات متحده کمیته هایی را به هدف شکست دادن رئیس جمهور دونالد ترامپ در انتخابات امسال ریاست جمهوری کشور تشکیل دادند. استیف ریدش خبرنگار صدای امریکا این قیام نادر در برابر رهبری حزب خود جمهوری خواهانه با بررسی گرفته که برگردان او را محمد احمدی تقدیم میکنم.
در این تبلیغات رئیس جمهور ترامپ میگوید ما وضعیت را کاملا تحت کنترل داریم. یک نفر از چین میآید. در نگاه اول ممکن این ویدیو یک تبلیغات از سوی دموکرات ها برای حمله بر دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه به نظر برسد. اما پروژه لینکن یک کمیته عمل سیاسی است که توسط یک گروه از جمهوری خواهان برجسته که برای شکست دادن رئیس جمهور ترامپ هم حزبشان کار میکنند ایجاد شد. در میان این جمهوری خواهان جورج کانوی، وکیل مدافع همسر کلین کانوی، یکی از نزدیکترین مشاور رئیس جمهور است.
او را نمیشناسم. او یک شخص فرومایه است و در آن شکی نیست، اما واقعا او را نمیشناسم. فکر میکنم او صدمه بزرگ به همسر شگفتنگیزش میرساند. کلیان زن شگفتنگیز است و من او را آقای کلیانی میخوانم.
هدف ویدیوهای پروژه لینکن پالیسی های رئیس جمهور ترامپ، تلفظ ها و خوی و اخلاق او است.
آنان ذهنیت دونالد ترامپ را تحت تاثیر قرار میدهند که فکر میکنم چیز خوبه است.
جمی تاش مدیر اجرایی یکی از تولید کنندگان بهترین گوشت خوک در امریکاست. این جمهوری خواه دیرینه از پروژه لینکن برای شکست رئیس جمهور ترامپ حمایت مالی میکند. کریس ولسن مدیر اجرایی برای شرکت تحلیل استخبارات و نظرسنجی به نام WPA انتلیجنس است. او نگران است که پروژه لینکن تنها از رئیس جمهور انتقاد نمی کند، بلکه از جمهوری خواهان اکثریت در مجلس سنا نیز انتقاد می کند.
اگر وجدانشان با آنان می گوید که مخالف دونالد ترامپ باشند، پس باشند. منظورم این است که من می توانم احترام داشته باشم، اما طوری که آنان بر کرسی های سنا اکنون تمرکز دارند، با من می گوید که این بر مبنای عقیده نیست و بیشتر روی خودخواهی و پول می باشد.
پروژه لینکن حدود 20 میلیون دلار تا ختم ماه جون اعانه جمع‌آوری کرد. جمی تاش مالدار باشنده تنیسی می خواهد ترامپ و متحدین رئیس جمهور هم حزبش را شکست بدهد.
خب من از حزب جمهوری خواه به خاطر شمار افرادی که در این حزب حمایت میکنند اندک ناامید هستم. من از کاندید جمهوری خواه در سطح ملی امسال حمایت نمیکنم. اگر شما در مورد پالیسی نگران نیستید، من خیلی راحتم که هنوز هم جمهوری خواهان در سنا اکثریت هستند.
راب استوزمن مشاور سیاسی جمهوری خواهان در کالیفرنیا است. او نوشته است که ترامپ باید شکست بخورد. او میگوید که کمیته های عمل سیاسی مثل رای دهندگان جمهوری خواه علیه ترامپ صرف به این موضوع تمرکز میکنند. صدها نفری که برای جورج دبلیو بوش 43مین رئیس جمهور ایالات متحده کار کردند، یک کمیته عمل سیاسی را برای حمایت از نامزدی جو بایدن، نامزد احتمالی حزب دموکرات شکل دادند. جو بایدن بعد از سخنرانی جان کاسیچ، کاندید رئیس جمهوری جمهوری خواه در مجمع ملی دموکرات ها در ماه جاری یک حمایت دیگر را نیز کسب خواهد کرد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
مسدودی ها در مناطق از اروپا به خاطر حراس از موج دوم شیوعی ویروس کرونا دوباره وضع شده. کشورهای اروپایی در ماهای مارچ و اپریل شدیدترین صدمات از کووید 19 متحمل شدند که باعث شد اقدامات جدی برای کنترل شیوعی بیماری را روی دست بگیرند. برگردان گزارش هنری ریجول، خبرنگار صدای امریکا از لندن، ژیلا سمی به توجه می‌رساند.
آزمایش ویروس کرونا شاید یک تجربه دردناک باشد، اما در منطقه کاتالونیای اسپانیا دلایل بیشتری برای اضطراب وجود دارد. ایما گایا باشنده کاتالونا که عوارض کووید 19 را دارد میگوید برایم رنج‌آور است که دوباره باید به نقطه آغاز برویم. واقعا مرا رنج میدهد. فکر میکنم همه چیز را خوب انجام داده بودیم، اما حال مطمئن نیستم که این کار را به خوبی انجام میدیم. کاتالونا مرکز تجدید شیوع ویروس کرونا بوده است. محدودیت های رفت آمد در این منطقه در آخر هفته کاهش یافته بود، اما چندین کشور مقررات قرنطین را برای مسافرانی که از اسپانیا می آیند وضع کردند. بلژیم و لوکزامبورگ نیز با شیوع دوباره این بیماری مواجهند. شهر انتراپ در بلژیم مرکز همگیری جدید کووید 19 می باشد. جوزف وربرکمس باشنده شهر انتراپ می گوید من یک مرد کمی مسن‌تر هستم و بله می ترسم. الن بوویر باشنده شهر انتراپ می گوید مردم بیشتر حراس دارند که بیرون بروند. مقام های محلی می گویند که حکومت بسیار زود در ماه می مسدودیت ها را در سراسر کشور رفع کرده بود و ساعات چون انتراپ را که موارد مرض در آن زیاد بود نادیده گرفته بود. پیر واندامی استاد رشته واکسین شناسی در پانتون انتروپ میگوید اگر شما به حفظ فاصله گیری اجتماعی احترام نگذارید این ویروس با آسانی گسترش مییابد و البته برای کنترل دوباره شیوع آن و اخذ اقدامات وسیع نیاز است. همچو اقدامات در بخش های شمالی بریتانیا دوباره از سر گرفته شده است. به طور مثال افراد خانواده های مختلف بار دیگر اجازه ندارند که در یک خانه جمع شوند. موارد این بیماری در بریتانیا رو به افزایش است. به صورت تخمینی 4900 مورد جدید کووید 19 در هر روز در سراسر این کشور گزارش شده است. دکتر پیتر دوربک از پوانتون آکسفورد میگوید اقدامات اولیه بسیار مهم است. بنابراین اگر کشورها در حال پاسخگویی بوده و روند بازگشایی ها را با کندی به پیش میبرند، تغییرات هدفمند را برای کاهش سرعت شیوع ویروس ایجاد میکنند. امید که بتوانیم موارد را به شکل کنترل کنیم که به مسیر گسترش فزاینده نرسد.
دوستای عزیزی بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند از بعد شما بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج میتونین بشنوین. شنونده رادیو آشنا باشین.